بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم خوبم، این ساعت هم اومدم با موضوع دیگه‌ای که چند وقتیه که فکرم رو مشغول کرده تا در خدمت شما باشم. موضوع بنبسته. حتما همتون به زرس قاطع میتونم بگم 100%تون در زندگی به بنبست‌هایی خوردید که هیچ راه نجاتی نداشتید، نمیدونستید باید چیکار کنید. مگه اینکه توی داستان‌ها باشه، میگن فرعون از اول عمرش تا آخر عمرش حتی یک سردرد کوچیک هم نگرفت، هیچ مشکلی نداشت، فقط به خاطر اینکه یک وقتی دست پیش خدا بالا نبره. میگم اینها داستانه. توی زندگی عادی، توی زندگی واقعی وقتی نگاه میکنیم میبینیم که چه مشکلات زیادی چه افرادی دارند که ما غافلیم. من خودم که شرمنده‌ام که چقدر غافلیم، چقدر فراموشکار. حالا برای چی به این موضوع رسیدم؟ به خاطر اینکه چند روز پیش، حدودا فکر کنید مثلا یه هفته 10 روز پیش، یکی از دوستان عزیزم که البته به لحاظ سنی از من خیلی سنشون پایین تره، منتها خب بسیار این فرد دوست داشتنی و زلاله، اینجوری خدمتتون عرض کنم، زنگ زدش به هم و منم وقتی خب اسمش رو توی گوشی همراه هم دیدم خوشحال گوشی رو جواب دادم و گفتم که چه خبر. با ذوق و شوق صداش دیدم پژمرده است. نه تنها صدای همیشگی نیست، صدا پر از غمه. اصلا به محض شنیدن صداش کل وجودم رو غم گرفت. گفتم چی شده؟ گفتش دعا کن. گفتم آخه چی شده؟ گفتش فرزندی که خداوند تازه بهشون داده بود حالش بده، بیمارستانه و حتی این بچه کوچیک رو عمل جراحی هم کردند و دوبار ظاهرند به کما رفته و برگردوندند، احیا کردند. فکر کنید چه فشاری این بچه بهش اومده. گفتش دعا کن. خب این فرد، دوستم که خدمتتون عرض کردم، تا حالا یه همچی حالی نداشت، روحیاتی نداره که برگرده به من بگه که مثلا برای بچه‌م دعا کن. ببینید در چه حالی، در چه وضعیتی. کسایی که پدر مادر هستن میدونن دیگه، وقتی بچه حتی سرما میخوره آدم میگه من بمیرم این بچه سالم بشه. توی یه همچی حالی دست به دامان همه شده بود، از جمله من ناقابل، یعنی وضع خیلی بغرنج بوده. خلاصه قطع کردیم و بلافاصله یادم اومد توی پیامک نوشتم که از وضع بچه منو بیخبر نذار. این رو نوشتم، حالا چند دقیقه بیشتر نگذشته بود از صحبت کردمون، جواب فرستاد که رفت. خب به هر حال یه امریه که اتفاق میفته، او از اول تاریخ بوده و هنوزم هست و چه آدمهایی، گفتم به غفلت خودمونم اشاره کنم، چه آدمهایی همین الان، چه افراد خوب و نازنینی هستند که گرفتار مثلا بیمارستان هستند، یا حتی بیمارستان و بیماری رو نگیم، گرفتاری هایی دارند که واقعا به بنبست انگاری رسیدند. خلاصه موضوع رو از اینجا برداشتم که دقیقا درک کردم حس حال این بنده خدا رو. این یکی دو هفته موضوعات مختلف و بدی مواجه شدم باهاشون که یکیش این بود. خلاصه حالتون انشالله خوب باشه، حالم زیاد خوب نبود. یکی از خصوصیت من اینه که هر مشکلی که برام پیش میاد میخوام اصولی برای خودم حلش کنم، یه جواب قانع کننده ابتدایی رو میخوام لااقل ازش بگیرم. پیش خودم فکر کردم بنبست چیه؟ چرا گیر میکنیم؟ چرا بعضی مواقع به جایی میرسیم که اگر کل ثروت جهان رو به هم بدند، یا به این بنده خدا، به این پدری که فرزندش رو دست داده، کل ثروت جهان رو که هیچ، هر چی هست رو به این بدن، هیچ کاری هیچ کس نمیتونه براش انجام بده. اینو میگم بنبستا. دوست دارم یه جوری این بنبست رو، این بنبست ها رو برای خودم تعریف کنم. میدونید حتی اگر به اشتباه تعریف کنیم یا به اشتباه راه حلی برای بنبست ها داشته باشیم، باز همون میتونه یه قوت قلبی بهمون بده. به هر حال این بهونه شد برای اینکه من ببینم تو این بنبست هایی که خیلیامون خیلی وقتا توش گیر کردیم باید چیکار کنیم. یه دستند وقتی ازشون میپرسی که من به بنبست رسیدم باید چیکار کنم، اصلا این بنبست ها چرا هستند و این بنبست ها رو چیکار میشه باش کرد، من انسانی که دنبال راه حل ها میگردم، نسخه ای که برام تجویز میکنند، این گروه اول میگن که ببین این خصوصیت طبیعی این دنیاست، طبیعی اینها، ماییم که احساس میکنیم اینها غیر طبیعیه، ماییم که احساس میکنیم این موضوع برای ما پیش اومده، در حالی که برای خیلی کسا قبل از ما پیش اومده و بعد از ما هم پیش خواهد اومد. اینا میگن شما وقتی از منظر بالاتر نگاه میکنید به موضوع به صورت کلی نگاه میکنید میبینید طبیعیه، این چیز باید باشه، زلزله باید باشه، ویرانی طبیعیه، آتش سوزی در طبیعت هست، باید باشه، خود همین آتش سوزی باعث تقویت زمین میشه، ولی شاید اون فردی که مثلا زمینش آتیش گرفته ناراحت باشه. اینها طبیعیه. مردن طبیعیه. بیماری درد طبیعیه. بچه دار شدن یا نازا بودن طبیعیه. همه اینها بوده و الان هم هست و در آینده هم خواهد بود. شاید بعضیاشو بتونیم حل کنیم، ولی از طرف دیگه مشکلات دیگه‌ای به وجود میاد. همه چیز طبیعیه، ما غیر طبیعی میبینیم. بنابراین وقتی به این بن‌بست‌ها میخوریم باید قبولش کنیم. این افراد یه جوری صحبت میکنن که انگار آدم آهنیه، انگار ما احساس نداریم، انگار که با گفتن این که این امر طبیعیه ما آروم میشیم. تو خیلی از مواقع هستش ما با احساس خودمون طرفیم، داره ما رو از بین میبره. این درد سنگینیه. من آدم آهنی نیستم فقط به صرف این که بگم که 2 به علاوه 2 میشه 4 تموم بشه بره، این طبیعیه، این یک چیزی هستش که در طبیعت بوده. اگر این طبیعیه بس برای منم طبیعی میشد دیگه. در طول دوران این موضوع طبیعی نشده، این موضوع عادی و معمولی نشده برای انسان. همین نشون میده که یه جایی یه مشکلی هست. البته من نمیخوام جواب این افراد رو بدم، فقط دیدگاه های مختلف رو بهتون میگم، کسایی که میان بهتون جواب بدن. شما فکر کنید در یک موزلی، در یک بنبستی قرار گرفتید، بعد یه عده میان میخوان به شما دلداری بدن. گروه اول که میان یه دستن اینجوریه، میگن آقا جون این طبیعیه، ناراحت نباش، بالاخره باید قبول کرد و بالاخره باید زندگی کرد، زندگی ادامه داره. گروه دوم میان، اینا چی میگن؟ میگن ببین این بنبست ها، این شکست ها، این سر به دیوار خوردن ها، این نتیجه نگرفتن ها، همش برای کسب تجربه است. و وقتی تو برای مرحله اول به یک دیواری، به یک سدی، به بنبستی میخوری، باید فکر کنی که برای دفعه دوم چجوری میتونی از این رد شی. این بنبست ها تجربیه که به تو میده برای اینکه دفعه بعد به این بنبست نخوری. بنابراین تجربه ها رو کسب کن و خودت رو از بین نبر. اینم گروه دوم. گروه سوم عموم متدینین هستند، نه متدینین متفکرها. ببینید ما بیا دین رو بخوایم در نظر بگیریم، یه سطح بسیار ابتدایی و عامه داریم، یه سطح بالاتر داریم که کمی دین رو عمیق‌تر متوجه شدند و بالاتر از این که اولیای خدا هستند، مردان پاک خدا هستند، کسایی هستند که به درجاتی رسیدند که به هر حال ما اینها رو شاید درک نکنیم، من عامی اینها رو شاید درک نکنم. ولی وقتی یه متدینی به تو میرسه، توی اون حالت بنبستی که تو قرار گرفتی، تو اون حالتی که گیر کردی و همه جوره بهت فشار اومده، بهت میگن که این آزمایش الهیه، باید صبر کنی. فکر میکنم این موضوع رو توی هر جایی نباید مطرح کرد. چرا؟ چون همین رو من گفتم اتفاقا به این بنده خدا، گفتم که بد جوری آزمایش شدی. به محض اینکه من این رو گفتم، خب موقعیت فکری و روحی این بنده خدا جوری نبود که من این حرف رو بهش بزنم. شروع کردش به بد و بیراه گفتن به من و هر چیزی که دم دستش رسید، که یعنی چی که آزمایش الهیه، یعنی چی که صبر کن، مگه من چیکار کرده بودم. دقیقاً همین جملاتی که خیلی همون به کار میبریم. یه عده‌ای هم اینجوری میگند. عده‌ای اومدن یه جور دیگه باهات صحبت میکنند. اینا خیلی خوشگند. اینها اتفاقا افرادی هستند که خیلی منطقی به موضوع نگاه میکنند. میگن که خودت یه جایی مسیر رو اشتباهی رفتی. دقیقا مثلا شما میخواید به یه جایی برید، آدرسی بهتون دادند، میخواید به جایی برید. حرکت میکنید، مثلا در راه یه خیابون رو اشتباه میپیچید. خب این اشتباه رو شما انجام دادید. بنابراین به بن‌بست خوردید. این عده این رو میگن، میگن شما هم اگر به یه بنبستی خوردید، به یه دردی، گرفتاری، بیچارگی خوردید، مطمئنن یه جایی راه رو اشتباه رفتید و الا به بنبست نمیخوردید. خب اینم نظر این افراد دیگه، که البته این رو میشه تعدیلش کرد، یه جور دیگه موضوع رو نگاه کرد. من نمیخوام وارد این مباحث بشم، فقط جوابهای کلی که هست رو میخوام خدمتتون عرض کنم و جوابهای مختلف دیگه. دو تا موضوع هستش به دلم بیشتر نشسته، من رو بیشتر آروم کرد، انگار اون جوابی که باید بهم بده رو یه جورایی بهم داد. این دوتا موضوع رو بذاریم بعد اینکه یه موسیقی رو به اتفاق میشنویم خدمتتون عرض کنم. خدا قوت، دارم راجع به بنبست صحبت میکنم که انسان در این مواقع که به بنبست میخوره آخر خطه، انگار این مواقع باید چیکار کنه که بتونه به سلامت از این حوزه گذر کنه. چون میشه اینجوری تصور کرد، میشه این رو اصلا اصل گرفت. ببینید در ظاهر انگار بنبست های مختلفی هست، ولی زندگی ما نشون داده که بنبست واقعا نبوده، یعنی گذشته و رد شده، بالاخره گذشته، هر چی بوده گذشته. تا وقتی ما زنده ایم انگار در ظاهر بنبست هایی خواهد بود و در باطن بنبستی نیست و نهایتا ما ازش میگذریم. به هر حال نظرهای مختلف رو خدمتتون عرض کردم و نظرهای بیشتری هم هستش و مناظر مختلف دیگه ای هم هستش، افراد دیگه ای هم هستند، متفکرین دیگه ای هم هستند که جواب به شما میدن که من در بنبست قرار گرفتم، به چه دلیل قرار گرفتم و چه کار باید بکنم. همه اینها رو گذاشتم کنار و میخوام اون اصل موضوع، اون به قول معروف تجویزی که یه ذره این درد و پریشانی من رو مرهمی روش گذاشت رو خدمتتون عرض کنم. یکیش این بود، خیلی جالبه، توی کمانک خدمتتون عرض کنم، خیلی وقتا هست شما دوچار یه مشکلی میشی یا یه فکری به سراغت میاد یا یه نوآوری میخوای بکنی، یه کاری میخوای بکنی، میبینی در کنارش یا قبل از این برای شما یه اتفاق دیگه میفته، یه تجربه حاصل میشه، با کسی حرف میزنید که همون حرف زدن یا همون کتاب خوندن، همون موضوع به درد این کارتون میخوره. من در فکر بنبست بودم، یکی از عوام هستند که لطف دارن به من و گاهگاهی کتابهایی هم به من معرفی میکنند، برام صوت گذاشته بودش توی گوشی همراهم که فلانی اگر فرصت کردی کتاب چهار میثاق رو بخون و نظرت رو راجبش بهم بگو. منم فرصت نکردم کلش رو بخونم، تقریبا میتونم بگم مثلا یکی دو فصل اولش رو خوندم و همون انگار جوابی بودش برای سوالی که امروز دارم که بنبست ها چی اند. اگه فرصت کردید بخونید، من هنوز میگم کامل نخوندم ولی معلوم بود حرفی برای گفتن داره، هرچند شاید نکاتی باشه که انسان بتونه بهتر بیان کنه، ولی کلیت مفهومی که در دو سه فصل اولش بهم انتقال دادش جالب بود، این نوع نگاه جالب بود. میدونید چی میگفت؟ میگفتش ببین، شما با یک سری از خطوط، با یک سری از ذهنیت، با یک سری از تجارب، آموزه هایی دارید زندگی میکنید که اینها همه توهم هستند. اینش خیلی جالبه. خب اینجا جای انقلت هم داره، یعنی میشه بحث کرد باهاش، ولی به این موضوع کاری نداریم فعلا. و میگه این توهمات تقسیم میشه به شخصی و گروهی. شخصی همون توهماتی که ما داریم، یعنی چیزهایی که فکر میکنیم باید باشه و اون نقشه راهی که هست و بهمون گفتن و خطوطی که بهمون نشون دادند و خطکشایی که برای اندازه‌گیری بهمون یاد دادند. و گروهی هم میگه همین جامعه، کل جامعه و قوانینی که هست، اینها هم توهم گروهی از افرادی که به وجود اومده. میگه بر طبق این توهمات با داریم زندگی میکنیم، اینها رو اومدیم میثاقی برای خودمون قرار دادیم و چون طبق این میثاق داریم کار میکنیم دچار مشکل میشیم. بعد اومده همه اینها رو، حالا من پیش بینی میکنم به احتمال زیاد همه اینها رو داره میذاره کنار، آخر میگه شما فقط به 4 تا میثاق به احتمال زیاد اینجوری خواهد گفته پابند باشید. حالا نمیدونم، بس بخونم بقیه‌اش رو. به هر حال وقتی به این موضوع فکر میکنید میبینید که درست تقریبا داره میگه. ما از قبل از این که به این بنبستی که الان رسیدیم و احساس میکنیم خدایی باید چیکار کنیم، چرا من توی این بنبست قرار گرفتم، توی ذهنمون، درون خودمون، توی روح خودمون یه سری از فکرها، یه سری از روحیات، یه سری از ذهنیات، یه سری از قوانین رو ایجاد کردیم و فکر میکنیم که این مدینه فاضله است، فکر میکنیم این معموله، باور داریم که همینطور باید باشه. مثلا طبق ذهن خودمون، طبق چیزهایی که دیدیم، هر کسی بزرگ میشه، مثلا پسر باشه سربازی میره، دختر باشه مثلا دانشگاه میره، پسر دانشگاه میره، بعد یا دانشگاه نمیرن، کار میکنن، بعد ازدواج میکنن، بچه دار میشن و همین روند رو داریم پیش میریم. میگه این رو اومدید شما یه میثاق کردید توی ذهن خودتون، این رو شما باوری برای خودتون ایجاد کردید. حالا تو این وسط هم یه استثناهایی هم دیدید، شاید بعضی کسها این راه معمول رو نرفته باشند، ولی معمولا ذهن استثناها رو میذاره کنار و قاعده رو قانون رو قبول میکنه. میگه شما طبق این قاعده، طبق این نقشه‌ای که از پیش تو ذهنتون دارید پیش میرید. خب حالا یک دفعه این دوست من میرسه، طبق قاعده، طبق نقشه باید بچه دار بشه، بچه دارم شده و باید این بچه بزرگ بشه و بقیه مسائل، خودش بازنشست بشه، بچه بزرگتر بشه، بچه ازدواج کنه. یهو می‌بینی یه جایی این بچه فوت کرد. طبق نقشه من نیست. طبق اون باور من نیست، طبق اون چیزی که من دیدم، طبق اون قوانین نیست. میخوره به بنبست. میگه که خب اینجا چیکار باید کنیم؟ میگه برگرد باورهای خودت رو، اون قوانینی که تو ذهنت هست، اون میثاق‌هایی که از قبل با خودت بستی رو بازنگری کن. وقتی بازنگری کردی، اون موقع نقشه راه یه هم چیزی هم جلوت میذاره، میگه امکان داری همچه اتفاقی هم بیفته. اون موقع وقتی تو به این اتفاق برسی، بن‌بست نیست، چون از قبل میدونستی اینجا به چه صورته و راحت‌تر میتونی ازش بگذری. بنابراین اینها میگن که قبل از اینکه به بن‌بست برسی، تو در درون خودت، فکر خودت، روح خودت اون رو ایجاد کرده بودی. اگه اون نقشه رو اصلاح کنی درست میشه. این یه راه حل. راه حل دوم، یا راه حل نگم، بگم که به گونه دیگر دیدن موضوع، از مثنوی براتون میارم. و اون اینه که میگه که ببینید، بذارید خدمتتون عرض کنم، خود توی دفتر سوم این رو دیدم، یادمه و علامتم گذاشتم، اجازه بدید. شما بیت 3566 دفتر سوم مثنوی رو نگاه کنید. اینجا یه موضوع خیلی ریزی رو، حالا خیلی مستقیم به موضوع ما اشاره نداره، ولی ما میتونیم همین برداشت رو داشته باشیم. یه نکته خیلی ریز و جالبی رو بهمون گفته. عنوانش اینه، میگه بیان آن که هرچه غفلت و غم کاهلی و تاریکی است، همه از تن است. اومده ما رو تقسیم کرده به تن و روح و میگه غفلت از تن بود، چون تن روح شد، بیند و اسرار را بی هیچ بود. چون زمین برخاست از جو فلک، نه شب و نه سایه باشد لی و لک. بقیهش هم اگه فرصت کردید برید بخونید، خیلی زیبا گفته. میگه ببینید، این خودتونید، این منیت شماست، این کبر شماست، این جسم شماست. حالا من تعبیر میکنم به منیت، به کبر، به هرچی بدی، هرچی رذایل. میگه وقتی اینها هستند، شما چیزی میشید. کبر یعنی بزرگ شدن دیگه، یعنی تکبر، از همین اکبر بودن و بزرگ بودن دیگه. میگه شما وقتی خیلی بزرگ میشید، چیزی میشید، در مقابلتون وقتی چیزی قرار میگیره، میخورید بهش، برمیگردید. اگر شما چیزی نباشید، کوچیک باشید، به اندازه خودتون باشید، میتونید از خیلی جاها رد شید. هرچی بزرگتر، دیوارها جلوی شما رو بیشتر میگیرن. هرچی بزرگتر باشید، جا برای شما کوچیکتر میشه، بن‌بست ها برای شما بیشتر میشه. شما یه فرد جسیم رو در نظر بگیرید، بسیار بزرگ رو. این مشکلش با زندگی بسیار بیشتر از فردیه که کوچیکتره. اینجا هم همین رو میگه، میگه کبر شما رو خیلی بزرگ میکنه. وقتی شما متکبرید، بنابراین کسی چیزی بهتون بگه، سری بهتون بر میخوره. و نهایتاً، من بخوام به پایان صحبت برسم، نهایتاً شما به بن‌بست‌های خیلی زیادی می‌خورید. مثنوی میگه اگه می‌خواید به بن‌بست نخورید، چیزی نباشید، به بیچارگی برسید. وقتی بیچارگی رو احساس نمی‌کنی، یعنی هنوز هستی. خداوند یا طبیعت یا هر چیزی که شما دوست دارید، این زندگی کاری کرده که بن‌بست‌هایی باشه تا این بن‌بست‌ها شما رو به بیچارگی برسونه. متأسفانه خیلی از ما نمی‌رسیم. به بیچارگی می‌رسیم، به بن‌بست میرسیم، ولی به بیچارگی نمیرسیم. به بن‌بست میرسیم، میخواییم بجنگیم. ببینید، بن‌بستی که دارم میگم یعنی دیگه هیچ کاری نشه کرد، هیچ کاری از دست من بر نیاد. نه بن‌بست هایی که به اشتباه ما میگیم بن‌بست. بعضی وقتا هستش مشکلاتی هست، باید جنگید، مشکل رو باید زد کنار، سنگ ها رو باید زد کنار. ولی یه جایی هستش مثل این دوست من، بن‌بست هیچ کس. گفتم که کل ثروت دنیا، کل دکترای دنیا، کل تخصصای دنیا جمع بشند، نمیتونستند این رو نجات بدند، از دست رفتنی بود. این بن‌بست رو میگم. میگه وقتی به این بن‌بست رسیدید، یه دستن که شروع میکنن داد بیداد کردن، بازم متوجه نمیشند که راه رو اشتباه اومدن، بازم متوجه نمیشند که این بن‌بست اون بن‌بستایی نیستش که باز بشه. کسایی برندند که وقتی به این بن‌بست رسیدند، به بیچارگی برسند، یعنی بفهمن هیچی نیستند، یعنی اون کبر و منیتشون از بین بره. وقتی به این حالت رسیدند، اتفاقا روزنی باز میشه، موضوع رو جور دیگه میبینند. وقتی به این حس برسند، انگار نوری درشون ایجاد میشه. مگه نشنیدید ابن سینا میگفتند وقتی دچار یک معضل فکری میشد، جای گیر میکرد، سریع میرفت سراغ دو رکعت نماز. نماز چیه؟ یعنی خاکساری، عبادت دیگه، یعنی پیشونیم رو به زمین میذارم، یعنی من هیچی نیستم. فهم این موضوع که من خیلی کوچکتر از این حرف هم که بتونم همه چیز رو، همه مسائل رو، همه مسئولیت ها رو به دوش بکشم. وقتی اعتراف به این میکنی، دریچه‌ای باز میشه، نوری میاد، روزنی میبینی. ابن سینا اعتقاد به این داشت. به محض اینکه تو هر مسئله، حتی فلسفی، فیزیکی، هر جا گیر میکرد، میرفتش دو رکعت نماز میخوند. یعنی به این کلید رسیده بود، به این فهم رسیده بود. یا در دفتر اول مثنوی شما نگاه کنید، اون پادشاه و کنیزک به جایی میرسه، پادشاه میبینه که ای بابا، از قضا سرکنگبین صفرا فزود، روغن بادام خشکی میفزود. روغن بادام که میدند شکم نرم بشه، اتفاقا شکم رو بدتر میکرد، خشکی رو بیشتر میکرد، یوبوست رو بیشتر میکرد، همه چی برعکس داشتش کار میکرد. به بنبست کامل وقتی میرسه، مولانا هم همین رو اشاره میکنه، میگه که تنها رایی که به ذهنش میرسه اینه که بره داخل مسجد دو رکعت نماز بخونه، که اونجا نماز میخونه، خوابش میبره و بقیه مسائل. خب اینقدر که من فهمیدم و اینقدر که تا این لحظه خداوند بهم فرصت دادش، این موضوعات اومد ذهنم. امیدوارم که مورد پسندتون واقع شده باشه. جمله آخر این که وقتی بیچارگی رو احساس نمی‌کنی، یعنی هنوز دلت سخته، یعنی هنوز کبری درت هست. بنبست‌ها میتونن کلید نجات ما باشند. نقطه. تمام.